ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. یک نماینده مجلس میگوید بودجه 1400 از سوی نمایندگان رد میشود. علی شمخانی خواستار حضور شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بازسازی قره‌باغ شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشد قاسم فر هستم. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به زندان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. گزارشگران سازمان ملل همچنین از بازگرداندن نسرین ستوده به زندان به رغم تست مثبت کرونا او که او را در معرض خطر زیاد قرار می‌دهد ابراز نگرانی کردند. نسرین ستوده از 17 آبان با تودیه وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن رضا خندان همسرش خبر داد که نتیجه تست کرونا او مثبت شده است. نسرین ستوده که به اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید رد لایحه بودجه سال 1400 از سوی مجلس قطعی است. جعفر قادری نماینده شیراز روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 40% بودجه عمومی سال آینده به درآمدهای نفتی اختصاص دارد و همچنین دارای 29% کاهش مالیاتی است. دولت بودجه عمومی خود برای سال آینده را 841 تریلیون تومان در نظر گرفتی که 199 تریلیون تومان آن را از محل صادرات نفت خام و 120 تریلیون تومان آن را از محل صادرات محصولات نفتی پیش بینی کرده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است پیش بینی صدور روزانه بین 1 تا 2,300,000 بشکه نفت واقع بینانه نیست، زیرا در وضعیت تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد. دولت حسن روحانی قبلا گفته بود که اگر صادرات نفتی محقق نشد، اوراق نفتی به مردم خواهد فروخت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان خواستار مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان شد. طی جنگ 44 روز از 27 سپتامبر امسال تا 10 نوامبر آذربایجان 7 منطقه اشغالی را از ارامنه بازپس گرفت و قره‌باغ کوهستانی هم برای 5 سال تحت نظارت نیروهای حافظ صلح روس قرار گرفت. جمهوری آذربایجان میگوید برای بازسازی مناطق اشغالی 20 تا 25 میلیارد دلار طی 10 سال سرمایه‌گذاری خواهد کرد و اولین پروژه‌های زیرساختی ما همچون احداث بزرگراه به منطقه شوشا هم آغاز شده. آقای بایراموف روز چهارشنبه در سفر به تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش، باقر قالیباف رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار داشت. پس از اعلام چند شرکت داروسازی مبنی بر تولید واکسنی که تا میزان بالایی از امکان مقاومسازی بدن در برابر بیماری کرونا برخوردار است، بسیاری از کشورها تاکنون اقدام به خریدن این واکسن کردند. به رغم آنکه موقعیت ایران برای خرید این واکسن چندان مساعد نیست، با این حال رئیس جمهوری ایران هم بیان که نامی از کشور خاصی ببرد در نشست هیئت دولت از صدور دستور خرید واکسن کرونا خبر داده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران که روز چهارشنبه 19 آذر اعلام شد، طی 24 ساعت گذشته 295 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، همچنین در گزارش امروز خود از شناسایی 10223 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد. خانم لاری همچنین افزود
مجموع جانباختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران روزانه درباره آمار کرونا در کشور گزارش می‌دهند، ولی صحت این آمارها با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبرو بوده است. همزمان با اخبار مربوط به آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها از ابتدای سال جدید میلادی، رئیس جمهوری ایران هم از دستور خرید واکسن تایید شده کرونا خبر داد. حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت به وزیر بهداشت دستور داده که واکسن کرونا را از یکی از کشورهای تولید کننده آن خریداری و وارد کشور کند، ولی نامی از این کشور نبرد.
دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال میکردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای من قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی.
آقای روحانی در این حال به انتقاد شدید از دولت ترامپ پرداخت و گفت
البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته‌ها و گاهی ماه‌ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه برای اینکه دارو بخریم.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید واکسن از کنسرسیوم کوواکس دچار مشکل شده است. سازمان جهانی بهداشت مدتی پیش سازوکاری موسوم به کوواکس برای توزیع عادلانه واکسن کرونا راه انداخت که کشورهای مختلف می توانستند با عضویت در آن و پیش پرداخت بخشی از هزینه ها وارد فهرست خریداران شوند. فروش اقلام بشر دوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم های آمریکا نمی شود. از سوی دیگر به دنبال انتشار آگهی تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به نشانه‌های سوء استفاده در این تور از نیروی انتظامی خواست که با عوامل این تبلیغ برخورد کند. این تور که با شعار سفر و سلامتی منتشر شده برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه ریزی شده و قیمت آن از 12 میلیون تومان شروع می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفیعی ضمن بیان اینکه ترکیه هنوز برای تمام شهروندانش واکسن کووید 19 را تأمین نکرده، گفت که مجوز این تور از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر نشده است. در نتیجه نیروی انتظامی باید وارد عمل شود. بنابر گزارش ها تبلیغ تور استانبول ویژه تزریق واکسن کرونا در حالی انجام می شود که وزارت بهداشت ترکیه همچنان در حال رایزنی با روسیه، چین و کمپانی فایزر آمریکا برای تأمین واکسن مورد نیاز شهروندان خود است. مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کردند که تزریق این واکسن در مرحله نخست از کادر درمانی این کشور آغاز می شود و در مرحله بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن کووید 19 قرار دارند. تزریق این واکسن بنابر اعلام وزارت بهداشت ترکیه از اوایل سال 2021 به تدریج آغاز می شود و تا کنون هیچ کشوری نگفته توریست ها را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار می دهد.
شاهین بشیری گزارش می داد. و اما محمد یزدی، عضو سابق شورای نگهبان رئیس اسبق قوه قضاییه، در سن 89 سالگی درگذشته است. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بررسی کارنامه سیاسی آقای یزدی و عملکردش ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت.
آقای یزدی با توجه به سمت‌هایی که در جمهوری اسلامی داشته در چند جهت میشه کارنامه او رو بررسی کرد. مثلا در مقام رئیس قوه قضاییه خود کارنامه او با کارکردش در مجلس خبرگان رهبری یا در جامعه مدرسین فرق میکنه. ولی در کل میشه اینطوری گفت که در زمان آیت الله خمینی با اینکه او عضو شورای نگهبان بود، از طرف آقای خمینی منصوب شده بود یا حتی عضو هیئت حل اختلاف شده بود در دوران حل اختلاف بین قوای سگانه در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، ولی به هر حال در سطح دوم چهره‌های رهبری کننده جمهوری اسلامی قرار داشت. با مرگ آقای خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای در واقع او ارتقا پیدا کرد و به ویژه به حساب اون که ریاست قوه قضاییه رسید به مدت 10 سال یکی از چهره‌های اصلی در جمهوری اسلامی بدل شد. در ارزیابی کارنامه او شاید همین کافی باشه که جمله معروفی رو که جانشین او آقای شاهرودی گفته بود تکرار بکنیم که وقتی که جانشین آقای یزدی شد گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته است. در مجلس خبرگان رهبری و در جامعه مدرسین آقای یزدی به طور کامل در تبعیت از آقای خامنه ای عمل میکرد، در مقابل بسیاری کسان ایستاد، با اونها وارد درگیری‌های لفظی تندی شد، از جمله مثلا فرسونید اکبر هاشمی رفسنجانی یا حتی صادق لاریجانی، کاملا متعلق به جنایت تندرو، اگر بتونیم تفکیک قائل باشین، جنایت تندرو جمهوری اسلامی تعلق داشت. در واقع عملا آقای یزدی ثابت کرده بود، نشون داده بود که فرمانبردار محض از در مقابل آقای خامنه ای. وقتی هم که در واقع او انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که کارش قرار نظارت بر رهبری باشه، آقای خامنه‌ای این انتخاب رو بسیار به جا و درست دونست و بعد هم در انتخاباتی که او رأی نیاورد اظهار تأسف کرد و گفت رأی نیاوردن کسانی مثل آقای مصباح یزدی و آقای یزدی باعث صدمه دیدن مجلس خبرگان میشه، هرچند اون بعد در انتخابات میان دوره‌ای دوباره از قم به مجلس خبرگان رفت. بنابراین او کاملا نزدیک هست به خطی که در دفتر آقای خامنه ای میگذره، او تصمیمی که اونجا گرفته میشه اجرا میکنه و این در واقع برایشون فرق نمیکرد که حالا یک روز باید نوک حملاتش مثلا در این مناجات جناحی متوجه آقای رفسنجانی باشه یا حتی کسی مثل آقای صادق لاریجانی. در اون تصویر بزرگتر که در واقع تغییراتی قراره انجام بشه و عمدتا در این سالهای اخیر این تغییرات معطوف بوده به جانشین احتمالی آقای خامنه ای، بنابراین او در این زمینه عمل میکرد، از جایگاهی که در حوزه علمی جامعه مدرسین داشت میتونست در واقع عملا سخنگوی جا شده بود و این کار رو پیش میبرد. ایشون به هر حال الان به مدتها بود که عملا از گردونه خارج شده بود به خاطر بیماری و دیگه اون جایگاه رو نداشت. از اولین خطبه های نماز جمعه بود از سال 60 شروع کرد، ولی از سال 82 به این طرف به خاطر بیماری در واقع دیگه در خطبه های نماز جمعه تهران شرکت نکرد. بنابراین مرگ او هم تأثیر چندانی عملا نخواهد داشت، به ویژه اینکه روی کردی که در جمهوری اسلامی در سطح هسته مرکزی قدرت هست این هستش که در واقع اون چیزی که آقای خامنه ای اسمشو گذاشته نیروهای جوان و انقلابی رو به سرعت جایگزین نیروهایی بکنند که به هر حال حالا یا اختلاف سیاسی پیدا کردن، اختلاف منافع پیدا کردن، یا به دلیل کهولت سن به هر حال اون کارآمدی سابق رو ندارن.
جمشید برزگر بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اینترپل پلیس بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از 21,000 تن کلاهبردار آنلاین و تلفنی در یک حرکت هماهنگ شده از سوی اینترپل دستگیر شدند. اینترپل گفته است از سپتامبر 2019 میلادی 35 کشور در عملیاتی که نور اول نام گرفته شرکت کردند که منجر به بیش از 21,000 دستگیری و همچنین ضبط تقریبا 154 میلیون دلار وجوه غیرقانونی شد. پلیس بین‌الملل در بیانیه گفت این اولین باری بود که نیروی انتظامی کشورها در مقیاس جهانی برای مقابله با کلاهبرداری مخابراتی با اینترپل همکاری کردند. اینترپل میگوید که این کلاهبرداری‌ها اکثراً ماهیتی فراملی دارد و مرتکبان در اقداماتی که شامل فیشینگ، کلاهبرداری‌های عشقی و عاطفی و فرستادن پیامک‌های تجاری می‌شود، قربانیان را با ترفندهایی ترغیب می‌کنند تا اطلاعات شخصی چون گذرواژه‌ها یا اطلاعات بانکی خود را فاش کنند. این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبره رادیو فردا همراهی کردید.